صفحه 184. سورو دلباله از ایام جوانی نمیتوانست در برابر اختراعات جدید جلوی خودش را بگیرد. اتومبیل هم از این قاعده مستثنا نبود. در زمانی که همه پیاده یا با درشکه اسبی و یا با دوچرخه مسافرت می‌کردند، او اولین اتومبیلی را که وارد کشور شد و آن را وسط شهر در ویترین یک مغازه به نمایش گذاشته بودند خرید. این ماشین از عجایب مکانیک بود که با سرعت برق‌آسا و مرگ‌آور 15 و حتی 20 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد و در برابر حیرت افراد پیاده و در میان ناسزاهای کسانی که به سرتاپایشان گل پاشیده می‌شد و یا غرق گرد و خاک می‌شدن به راه می‌افتاد. مردم ابتدا به مسامک یک خطر عمومی با آن جنگیدند. دانشمندان برجسته در روزنامه توضیح می‌دادند که ساختمان بدن انسان طوری ساخته نشده که در برابر حرکت 20 کیلومتر در ساعت تاب بیاورد و این ماده جدید که اسمش را گذاشتن بنزین ممکن است آتش بگیرد و باعث یک آتش سوزی زنجیره‌ای بشود و همه شهر را نابود کند. حتی کلیسا نیز مداخله کرد. پدر اسروپو که از ماجرای تکاندهنده کلارا در آن پنجشنبه مقدس در جریان آیین شاه ربانی با چشمانی مراقب خانواده دل والی را زیر نظر داشت، خیشتن را نگهبان اخلاق اعلام کرد و با لهجه گالیسیش در برابر دوستداران چیزهای جدید مثل این ماشین‌های شیطانی زبان به ناسزا گشود و آنها را با گردونه آتشین که الیاس نبی در راه آسمان با آن ناپدید شده بود مقایسه می‌کرد. ولی سورو به شایعات توجهی نکرد و در مدت کوتاهی چند فرد متشخص دیگر از وی پیروی کردند تا اینکه دیگر منظره اتومبیل تازگی خود را از دست داد. صفحه 185. سورو بیش از 10 سال از آن اتومبیل استفاده کرد و با وجود آن که شهر پر شده بود از اتومبیل‌های جدید کارآمدتر و ایمنتر، او از تعویض اتومبیلش امتناع می‌ورزید. همانطور و به همان دلیل که همسرش نیز نمی‌خواست از دست اسب‌های بارکش خلاص شود، تا آنکه حیوان‌ها از کبر سن با آرامش مردند. داخل این اتومبیل یک پرده توری بود و دو گلدان بلور که نیوه‌ها آنها را همیشه از گل‌های تازه پر می‌کرد. توی اتومبیل را چوب صیقلی و چرم روز گرفته بودند و ابزارهای برنزیش مثل طلا برق می‌زد. با وجود آن که اصلش انگلیسی بود، آن را با نام سرخپوستی کوادونگا نامگذاری کرده بودند. در واقع اتومبیل کاملی بود، جز آن که ترمزهایش خیلی خوب کار نمی‌کرد و سورو از استعدادش در مکانیک به خود می‌بالید. او چند بار اتومبیل را از هم باز کرد و کوشید دوباره آن را سوار کند که هر بار نمی توانست آن را به بی‌غیرت بزرگ می سپرد که یک ایتالیایی و بهترین مکانیک کشور بود. این لقب از فاجعه‌ای برای آن مکانیک به یادگار مانده بود که بر زندگیش سایه افکنده بود. مردم می گفتن زنش از بس به او خیانت می کند و یارو به رویش نمی آورد، بالاخره خسته می شود و حوصله‌اش سر می رود و یک شب طوفانی خانه را ترک می کند، ولی پیش از آن که برود مقداری شاخ قوچ از قصابی می گیرد و آنها را به تیرک های حصار در گاراژ شوهرش می بندد. روز بعد که مرد ایتالیایی به محل کارش می رسد، با دسته ای از بچه ها و همسایه ها برخورد می کند که به ریشش می خندند. به هر حال این صحنه به هیچ وجه بر شهرت حرفه وی لطمه وارد نکرد. گیرم که او هم نتوانست ترمزهای کوادونگا را درست کند. صفحه 186. سرو برای سفر با ماشینش این راه را برگزیده بود که همیشه سنگ درشتی را همراه داشته باشد. هر وقت در جای شیبداری پارک می کرد، یکی از سرنشینان خودرو پایش را روی ترمز فشار می داد و دیگری به سرعت پایین می پرید و سنگ را جلوی یکی از چرخ ها می گذاشت. این سیستم معمولاً کارساز بود، ولی در آن روز یک شنبه مرگبار که سرنوشت مقدر کرده بود آخرین یک شنبه آنها باشد، عمل نکرد. آقا و خانم دلباله در یک روز آفتابی طبق معمول به حوالی شهر رفتند. ناگهان ترمز کاملاً در رفت و قبل از آن که نیبه آب تواند همراه با سنگ به بیرون بجهد و یا سرو بتواند مسیرش را تغییر دهد، اتومبیل در سراشیبی تپه به حرکت درآمد. سرو کوشید فرمان را بچرخاند و بعد اتومبیل را نگه دارد، ولی انگار شیطان در جلد اتومبیل رفته بود، طوری که از کنترل خارج شده بود و با عرابه‌ای که بارش ورقه‌های شیروانی ساختمان بود تصادف کرد. یکی از برقه ها از شیشه جلو وارد شد و سر نیوه آ را از تن جدا کرد. برش دقیقی انجام گرفته بود. سر از ماشین بیرون پرید و با وجود جستجوی پلیس، جنگلبان ها و انبوه همسایگان که با تازی های تیز شامه همه جا را گشتند، بعد از دو روز کوچکترین نشانی از آن نیافتند. روز سوم جسدها شروع به گندیدن کرده بود و ناچار شدند یکی را با بدنی ناقص دفن کنند. همراه با تشییع جنازه‌ای با شکوه که تمام قبیله دلباله و تعداد بیشمار دوستان و آشنایان در آن حضور داشتند و نیز نمایندگان زنان که آمده بودند تا به باقی مانده نیوه آ، این نخستین طرفدار آزادی زنان در کشور، برای آخرین بار ادای احترام کنند. دشمنانش می گفتند که اگر او در طول زندگیش بی کله بوده است، دلیلی ندارد که در موقع مرگ کله دار شود. کلارا در خانه خود محبوس بود و با مراقبت مستخدمینی که دورش کرده بودند و فرولا که نگهبانش بود و دکتر کواوس که مواد مخدر به او می خوران در این مراسم شرکت نکرد. صفحه 187. کلارا به خاطر احترام به کسانی که از روی دلسوزی می کوشیدند او را از رنج اضافی معاف دارند، اشاره نکرد که از ماجرای وحشتبار سر گم شده خبر دارد. اما زمانی که تشییع جنازه به پایان رسید و زندگی به روال عادی خود برگشت، کلارا فرولا را راضی کرد تا با هم به دنبال سر بروند و خواهر شوهر هرچه قرص و شربت به بیداد سودی نکرد، زیرا کلارا در تصمیم خود ثابت قدم بود. فرولا دریافت که دیگر امکان پذیر نیست. به کلارا بگوید که تصویر سرگم شده یک خواب پریشان بوده و بهتران دید که قبل از آن که حواس کلارا از نگرانی کاملا مختل شود کمکش کند. آن دو صبر کردند تا استپانت رو با از خانه بیرون برود. فرولا کمکش کرد تا لباس بپوشد و یک درشکه کرایه کرد. دستورهایی که کلارا به درشکچی داد تقریبا نامشخص بود. به راهنمایی استعدادهایی که برای دیدن چیزهای نادیدنی داشت گفت: مستقیم بروید، من راه را نشانتان می دهم. از شهر بیرون رفتند و به فضای باز با خانه‌های پراکنده رسیدند که از آنجا تپه‌ها و دره‌های آرام آغاز می‌شد. به دستور کلارا به یک راه فرعی وارد شدند و مسیر خود را در میان درخت‌های قان و مزارع پیاز ادامه دادند، تا آنکه کلارا به درشکچی دستور داد که در طول بوته‌های انبوه بالا رود. گفت: همینجاست. فرولا گفت: ولی این غیر ممکن است، ما از محل تصادف خیلی فاصله داریم. صفحه 188. کلارا که با زحمت از درشکه پایین آمده و شکم عظیمش را با دست گرفته بود، با اصرار گفت: همینجاست. خواهر شوهرش که در زیر لب دعا میخوان و درشکچی که کمترین تصوری از هدف این سفر نداشت به دنبالش روانه شدند. کلارا کوشید راهی از میان بوته ها پیدا کند، ولی دوقلوها به وی امکان ندادند. کلارا به درشکچی گفت: آقا، به من لطفی بکنید، بیایید اینجا و سر زنی را که روی زمین افتاده است بدهید به من. درشکچی راه خود را از لای بوته‌های تیغدار باز کرد تا اینکه به سر نیوه آ که مثل یک هندوانه بود رسید. درشکچی با گرفتن موها سر را بلند کرد و در حالی که چهار دست و پا می‌خزید سر را با خود جلو آورد. در حالی که مرد به درختی تکیه داده بود و استفراغ می‌کرد، فرولا و کلارا گرد و خاک و سنگریزه هایی را که درون گوش ها، بینی و دهان نیوه آ رفته بود تکاندن و موهایش را که ژولیده شده بود مرتب کردند. ولی نتوانستن چشمهایش را ببندن. سر را در شالی پیچیدن و به درشکه بازگشتن. کلارا به درشکچی گفت: عجله کنید آقا، فکر می کنم درد زایمانم شروع شده. صفحه 189. به موقع به خانه رسیدن و ظهورا در رخت خواب خواباندن. فرولا از این سو به آن سو می دوید تا همه لوازم را فراهم کند و یکی از مستخدمها به دنبال دکتر کوست و ماما رفت. بر اثر تکانهای درشکه و هیجانات چند روز گذشته و شربتهای دکتر کوست، کلارا در زاییدن مهارتی دست یافته بود که در زایمان اول از آن برخوردار نبود. دندانهایش را برهم می سایید، به دکلهای قایق بادبانی چنگ می انداخت و تمام تلاش خود را متمرکز کرده بود بر کار آوردن خائین و نیکولاس به دریای ابریشمین آبی آرام که زیر نگاه خیره مادر بزرگی با چشمان باز از گنجه به آنها می نگریست شناکنان به دنیا آمدند. فرولا هر کدام را با دسته موی خیز که پس گردنشان رویده بود در چنگ گرفت و با تجربه که از دیدن اسب‌ها و گاف‌ها در ترسماریاس کسب کرده بود به آنها کمک کرد تا بیرون بیایند. قبل از آنکه دکتر و قابله برسند، کلارا سر نیوه آرا زیر تخت خواب پنهان کرد تا از سر هم کردن توضیحات بی خودی پرهیز کرده باشد. وقتی بالاخره آنها رسیدند، دیگر کار چندانی نمانده بود که انجام دهند، چون مادر به آسودگی دراز کشیده بود و بچه ها که از ریز نقشی مثل بچه های 7 ماهه به نظر می رسیدند، اما همه اعضای تنشان سالم و روبراه بود، در آغوش عمه ناتوانشان خوابیده بودند. سر نیوه آ مشکل ایجاد کرده بود، زیرا جایی نبود که آنجا بگذارندش و دیده نشود. بالاخره فرولا آن را در پارچه پیچید و گذاشت توی یک جعبه کلاه چرمی. آنان در مورد امکان تدفین کامل آن بحث کردند، ولی نبش قبر و نهادن قسمت گمشده در کنار بقیه جسد به نام پراکنی پایان ناپذیری نیاز داشت. وانگهی اگر مردم پی می بردن که کلارا چگونه سر را پیدا کرده، در حالی که تازیهای شکاری نتوانستن پیدایش کنن، قوغایی برپا می شد. استپانت رو با که از تمسخر جمع همیشه وحشت داشت، راه حلی را برگزید تا برای زبان بدخواهان خوراک تهیه نکند، زیرا می دانست رفتار عجیب همسرش مضمونی برای وراجی های در و همسایه شده است. این مضامین از حیطه قدرت کلارا در جا به جا کردن اشیا بدون دست دادن به آنها و پیشگویی امور غیر ممکن بسیار فراتر رفته بود. صفحه 190. یک نفر از داستان لال شدن کلارا در کودکی بلن پدر اسروپو پرده برداشته بود. پدر اسروپو همان مرد مقدسی بود که کلیسا انتظار داشت که ایشان نخستین فرد این مملکت باشد که به دریافت برکت ابدی نایل می شود. دو سالی که در ترسماریاس اقامت کرده بودند به فرونشستن شایعات کمک کرده بود و مردم کم کم داشتن فراموش می کردن. ولی تروبا می دانست که یک امر جزئی مثل ماجرای سر مادر زنش کافی است که پچ‌پچ‌های در گوشی از نو ساز شود. همانطور که بعدها گفته شد، فقط به این دلیل و نه به سبب فراموشی، جعبه کلاه را در زیر زمین چپاندن تا در موقع مناسب آن را با مراسم مذهبی دفن کند. کلارا پس از دو قلوزایی به سرعت بهبود یافت. او مراقبت از بچه ها را به خواهر شوهرش و نانا واگذار کرد. نانا پس از مرگ ارباب‌هایش برای کار کردن به خانه تروبا آمده بود تا به قول خودش کارش را برای همان خون ادامه دهد. او به دنیا آمده بود تا بچه‌های دیگران را در گهواره بخواباند، لباس‌های مستعمل دیگران را بپوشد، غذاهای پسمانده بخورد، با شادی‌ها و غم‌های آریتی زندگی کند، زیر سقف خانه‌های دیگران پیر شود و روزی در اتاقی محقر و رقت‌انگیز در کنج یک حیاط و در تخت خوابی بمیرد که به وی تعلق ندارد و در گوری دست جمعی در گورستان عمومی دفن شود. نزدیک 70 سال داشت ولی شوق و ذوقش زوال ناپذیر بود. او همچنان در رفت و آمدهایش خستگی ناپذیر بود. گویی گذشت زمان بر او تأثیر نکرده بود. هنوز می توانست خود را به صورت شبحی درآورد تا هر دفعه کلارا به افسون لال شدن دچار می شود از گوش و کنار خانه یک باره به روی او بجهد. هنوز آنقدر نیرو داشت تا با دو قلوها بجنگد و آنقدر نرم دل بود که بلانکا را لوس و نونور بار بیاورد. همانطور که قبلن مادر و مادر بزرگش را بار آورده بود. صفحه 191. عادت داشت پیوسته زیر لب دعا بخواند، زیرا وقتی فهمید که توی خانه هیچ کس به خدا اعتقاد ندارد، وظیفه خود دانست تا برای تمام افراد زنده خانواده دعا بخواند و همچنین برای تمام مردگان، چون دلبستگی به مرده‌ها نیز صرفاً تداوم خدمتی بود که در زمان حیات به آنها کرده بود. در سنین بالاتر فراموش می‌کرد که برای چه کسی دعا می‌خواند، ولی عادتش را ترک نگفت و یقین داشت که به درد کسی می‌خورد. تنها وجه مشترکی که با فرولا داشت همین تقوا بود. در همه چیز دیگر رقیب هم بودند. یک روز بعد از ظهر جمعه، سه خانم شفاف در عمارت گوشه‌ای را به صدا درآوردند. چشمانشان چون مه دریا بود، کلاهای گلدار قدیمی بر سر گذاشته و غرق در عطر تند بنفشه بودند که به همه اتاقها نفوذ کرد و چند روز پس از ملاقاتشان نیز خانه همچنان بوی گل می داد. آنان سه خواهران مورا بودند. کلارا در باغ بود و به نظر می آمد که تمام بعد از ظهر منتظرشان بوده است. کلارا در حالی که هر یک از بچه هایش را به یک بغل گرفته بود و بلانکا جلوی پایش بازی می کرد، به آنها خوش آمد گفت. آنان به یکدیگر نگاه کردند، همدیگر را شناختند و به هم لبخند زدند. این سرآغاز یک رابطه معنوی پرشور بود که برای تمام عمرشان ادامه پیدا کرد و اگر پیشگویی هایشان درست از آب در آمده باشد، اکنون نیز در آن دنیا ادامه یافته است. سه خواهران مورا محصلان آیین روحی و پدیده های فوق طبیعی بودند. از روی عکسی که این سه خواهر را دور میزی نشان می داد، در حالی که یک روح بالدار و مهد بالای سرشان در حال پرواز بود و افراد بی اعتقاد آن را لکه‌ای مربوط به ظهور عکس می دانستند و دیگران می گفتند صرفاً یک حقه عکاسی است، خواهران مورا تنها افرادی بودند که برای اثبات اینکه ارواح می توانند شکل مادی به خود بگیرند دلیل قاطعی در دست داشتند. صفحه 192. آنان از راه تماس‌های مرموز که فقط برای افراد محرم راز امکان پذیر است به وجود کلارا پی بردند. با او از دور رابطه برقرار کردند و بیدرنگ فهمیدند که با همدیگر خواهران سماوی‌اند. آنان با یک سلسله جستجوهای پنهانی توانستند آدرس زمینی کلارا را به دست آورند و با یک دسته کارت غیب‌گویی که با مایعات شفابخش آغشته شده بود و چندین وسیله با اشکال هندسی و افزارهای اسرارآمیز که برای برداشتن نقاب از چهره مدعیان دروغین ماورای روانشناسی اختراع کرده بودند و یک سینی کلوچه ریز معمولی به رسم هدیه برای کلارا به خانه‌اش وارد شدند. آنان با هم دوستان صمیمی شدند و از آن به بعد هر روز جمعه با یکدیگر ملاقات می کردن تا به احضار ارواح بپردازند و دستورالعمل‌ها را با هم مبادله کنند و وقوع حوادث آینده را به اطلاع هم برسانند. آنان برای انتقال نیروی ذهنی از عمارت گوشه‌ای به آن سر شهر که خواهران مورا در یک آسیای کهنه زندگی می کردن و آن را به مسکن عجیبشان تبدیل کرده بودند و از آن سوی شهر تا خانه کلارا راهی پیدا کرده بودند و به این ترتیب می توانستند در لحظه های دشوار زندگی از یکدیگر حمایت روحی به عمل آورند. خواهران مورا افراد بسیاری را می شناختند، یعنی تقریبا همه کسانی را که به این مسائل علاقمند بودند و به تدریج در جلسه جمعه ها حضور می یافتند و دانش و مایعات جذب‌آور خود را به همراه می آوردند. صفحه 193 استپانت روبا با دیدن آنان که در خانه‌اش پرسه می زدند بر چند شرط اصرار بسیار کرد. حرمت کتابخانه‌اش را نگه دارند، برای آزمایش‌های روانی از بچه‌ها استفاده نکنند و حواسشان را جمع کنند، چون نمی‌خواست رسوایی برپا شود. فرولا این گونه کارهای کلارا را نمی‌پسندید. در نظر به اینها مخالف دین و از آداب به دور بود. او بیان که در جلسه‌ها شرکت کند، با حفظ فاصله‌ای از سر حیات آنها را زیر نظر می‌گرفت و ضمن قلاب دوزی از گوشه چشم مراقبشان بود و آماده بود که هرگاه کلارا در یکی از جذبه های خود زیاده روی کرده مداخله کند. فرولا دیده بود که زن برادرش در پایان جلسه ها که نقش میانجی را بر عهده می گرفت خسته و کوفته می شود و به زبان کافرها و صدایی که صدای خودش نیست صحبت می کند. نانا هم با چشم های باز مراقب اوضاع بود و به بهانه دادن قهوه در قهوه خوری های کوچک با خشخش پیشبند آهاردارش و پچپچ دعا و تلق تلق دندان هایش ارواح را غافلگیر می کرد. البته نه به قصد مراقبت از کلارا به هنگام زیاده روی، بلکه برای اطمینان از اینکه کسی زیر سیگاری ها را ندزدد. کلارا بیهوده می کوشید توضیح بدهد که هیچ یک از مهمانهایش سیگاری نیستند و به زیر سیگاری ها نیز علاقه ای ندارند. اما نانا پیشا پیش بر آن شده بود که بجز خواهران افسونگر مورا مابقی یک مشت ارازل و اوباش خرافی هست. نانا و فرولا از هم متنفر بودند. آن دو بر سر دلبستگی بچه ها با یکدیگر مشاجره می کردند و بر سر مراقبت از کلارا در هنگام هذیان‌گویی و یاوه سرایی‌هایش با هم می‌جنگیدند. جنگ بی سر و صدا و مداومشان در آشپزخانه در میان حیات‌ها و توی راهروها ادامه داشت، جز پیش کلارا، زیرا هر دو موافقت کرده بودند که وی را از این رنج خاص معاف کنند. صفحه 194 فرولا با عشقی پر از حسد که بیشتر به عشق شوهری دلباخته میمانست تا علاقه یک خواهر شوهر کلارا را دوست داشت. با گذشت زمان حزم و احتیاط را کنار نهاد و عشق و علاقه خیش را با وسایل گوناگون ابراز میکرد، به طوری که از چشمهای استپان پنهان نبود. هرگاه استپان از روستا میامد، فرولا به وی میقبولاند که کلارا باز افسون زده شده است تا نتواند در رخت خواب کلارا بخوابد و به ندرت به اتاقش برود. و اگر رفت مدت کوتاهی آنجا بماند. فرولا برای محکم کردن پایه دلایل خیش توصیه های دکتر کواوس را نقل می کرد که وقتی بعدها استپان با صراحت از دکتر در این مورد سوال کرد، معلوم شد که همه آنها ساختگی بوده است. او به هزاران شیبه متوسل می شد تا بین شوهر و زن فاصله بیندازد و چنانچه موفق نمی شد، بچه ها را وامی داشت تا از پدرشان بخواهند آنان را به گردش ببرد و از مادرشان بخواهند که برایشان کتاب بخواند. یا از پدر و مادرشان می خواست که به علت داشتن تب مواظبشان باشند و یا با آنان بازی کنند. می گفت تفلکی ها، آنها به پدر و مادر احتیاج دارند. همه روز را با این پیرزن نفهم می گذرانند که کلهشان را از افکار کهنه پر می کند. با خرافاتش آنها را کودن بار می آورد. بهترین کاری که می توانیم با نانا بکنیم این است که از اینجا دورش کنیم. می گویند خادمان خدا یک استراحتگاه بسیار عالی برای مستخدمهای پیر ساختند. با آنها مثل خانوم رفتار می کنند. آنجا دیگر مجبور نیستند کار کنند. غذایشان هم خوب است. بهترین کاری که از نظر انسانی می توانیم بکنیم همین است. بیچاره نانا دیگر خیلی خسته شده. استپان بیان که علتش را بداند در خانه خود احساس ناراحتی میکرد. همسرش به طور دائم و تزاید از او دورتر، بیگانه‌تر و برایش غیر قابل دسترس‌تر میشد. صفحه 195. استپان هیچ راهی برای رسیدن به او نداشت. حتی با دادن هدیه هم نمیتوانست به او برسد. نه ابراز عشق خجولانه اش کاری از پیش میبرد و نه میل لگام گسیخته‌اش که همیشه در حضور کلارا عارضش میشد. در این مدت عشقش به کلارا به حد وسواس رسیده بود. میخواست کلارا به چیزی غیر از او فکر نکند. برایش تحمل پذیر نبود که کلارا برای خودش زندگی داشته باشد که وی در آن دخیل نباشد. دلش میخواست کلارا همه چیز را به او بگوید و چیزی را که با دستهای خودش به او نداده نداشته باشد. میخواست کاملا وابسته به خودش باشد. اما واقعیت طور دیگری بود. کلارا مثل دایی مارکوس انگار در آسمان پرواز میکرد. گویی پایش روی زمین نبود. با دانشهای بودایی در جستجوی خدا بود. توسط یک میز سپایه که پرشهای کوچکی میکرد با ارواح مشورت میکرد. دو حرکت برای آری و سه حرکت برای نه. رموز و پیامهایی را از جهانهای دیگر کشف میکرد که وی را قادر میساخت حتی بارش بارانها را پیشگویی کند. یک بار به وی گفتند که دفینه زیر دودکش پنهان است. کلارا ابتدا داد دیوار را خراب کردند و وقتی گنج را نیافتند پلکان و نیمی از اتاق نشیمن را خراب کردند. باز از گنج خبری نشد. بالاخره معلوم شد که روح به علت تغییراتی که کلارا در ساختمان خانه ایجاد کرده گیر شده و نتوانسته مشخص کند که محل اختفای سکه های طلای اسپانیایی در عمارت تروبا نیست، بلکه در گوشه دیگر خیابان در منزل خانواده اوگارته است که آنها نیز به دلیل بی‌اعتقادی به شبح اسپانیایی از خراب کردن سالن نهارخوریشان امتناع کردند. صفحه 196. کلارا نمی توانست گیزهای بلانکارا برای رفتن به مدرسه ببافد و این وظیفه را به فرولا و یا نانا واگذاشته بود، ولی با بلانکا روابط خوبی داشت و این روابط بر پایه همان اصولی استوار بود که خودش قبلاً با نیوه آ داشت. آن دو برای یکدیگر قصه می گفتند. کتاب‌های جادویی درون صندوق‌های سحرآمیز را می خواندند. با عکس‌های خانوادگی حرف می زدند. درباره دایی‌هایی که پشت سر هم با در می کردن و دیگرانی که کور بودند و مثل مجسمه از بالای درخت های سپیدار پایین می افتادن. با هم شوخی می کردن، می رفتن بیرون به تماشای سلسله جبال و پاره ابرها را می شمردن و به زبان مندرآوردی با هم صحبت می کردن که حرف ت دو نقطه نداشت و حرف ر را به جای لام به کار می بردن که مثل حرف زدن مردی می شد که در لباس شوی چینی کار می کرد. در این ایام خاهیم و نیکولاس بیان که جفتی از جنس مؤنث داشته باشند بزرگ می شدند و با این اعتقاد رایج زمانه هماهنگ می شدند که ما باید مرد بار بیاییم. دو قلوها بر اثر بازی هایی که مناسب سنشان بود نیرومند و زمخت بار آمدند. آنان به دنبال سوسمارها می رفتند تا دومشان را قطع کنند، موشها را می گرفتند و آنها را به مسابقه دو می داشتند و پروانه ها را شکار می کردند تا گرد روی بالهایشان را پاک کنند و بعدها که بزرگتر شدند با آموزش های همان لباس شوی چینی که از زمان خود جلوتر بود و نخستین کسی بود که کشور را با مشق های هزار ساله فنون نظامی آشنا کرد با مشت و لگد به جان هم می افتادند. اما وقتی لباس شوی چینی به دیگران نشان می داد که می تواند آجرها را با دست از وسط به دو نیم کند و کوشیده بوده که خودش آموزشگاهی باز کند ولی کارش به شستن لباس برای دیگران کشیده شده است، هیچ کس به وی توجه نمی کرد. صفحه 197. سالها بعد دو قلوها با فرار از مدرسه و رفتن به زمین متروک در پشت زباله‌دانی آخرین گامها را به سوی مرد شدن برداشتند. آنان در این محل مقداری از برف‌های نقره مادرشان را معامله کردند تا برای چند دقیقه با زنی طعم عشق ممنوع را بچشند. البته این واقعه مدت‌ها بعد اتفاق افتاد و کلارا هرگز چیزی از آن نفهمید و همین جهت نتوانست آن را در دفتر خاطراتش که شاهد صادق زندگی است یاد